خسته بی تو زنجیر خواب نمی یادت تو در دل من طوفان به پا می کنه تا ساحل زندگی با من شنا می کنه.
لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید، با ما همراه باشید.
زیر گذر طنز.
به نام خدا.
سلام،
شناسنامه هوشنگ مرادی کرمانی. نام
هوشنگ.
نام خانوادگی
مرادی کرمانی.
محل تولد
سیرچه کرمان.
تاریخ تولد
1323.
نام کتاب های چاپ شده
قصه های مجید، بچه های قالیباف خانه، نخل، خمره، مربای شیرین، تنور، مشت بر پوست، چکمه، لبخند انار، نه تر و نه خشک، شما که غریبه نیستید، کبوتر توی کوزه، ته خیار.
ژاکت پشمی، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی.
احمدی که تازه معلم کلاس ما شده بود از بچه ها خواست یکی یکی از جا بلند بشن و بگه شغل پدرشون چیه. پچ پچی افتاد تو بچه ها و حتی چند نفری رنگشون رو باختن. منم پاک واخوردم و دست و پامو گم کردم. میخواستم از جا بلند شم و تا کلاس شلوغ و درهم برهمه به بهونه ای بزنم به چاک. حقیقتش خجالت میکشیدم با آقای احمدی بگم که من بابا ندارم. گرچه خیلی از بچه ها می دونستن، ولی آقای احمدی که تازه اومده بود نمی دونست. یکی از بچه ها به گوش آقای احمدی رسون که مجید اصلا بابا نداره که شغل داشته باشه. آقای احمدی تا این حرف رو شنید سرفه کرد و گفت
بچه ها بذارید از خودم شروع کنم. من وقتی 5 سال داشتم پدرم رو از دست دادم.
آخه
پدرم باغبون بود، ثروتی برای ما نذاشت. مادرم کار کرد و منو بزرگ کرد. خودم هم تنبلی نکردم و روی پای خودم وایسادم. بله، چسبیدم به درس و گلیم خودم رو کشیدم بیرون. پس نداشتن پدر نباید آدمو ناامید و خجالت زده کنه. بسیاری از دانشمندان و بزرگان دنیا یتیم بودن.
آقای احمدی خیلی خوب حرف میزد. حرفش به دلم نشست. تای دلم قرص شد و به بلبل زبانی افتادم و گفتم آقا اگه این طوری اسم منم جز به دانشمندا بنویسین. آقای احمدی و بچه ها خندیدن. ترس و پچ پچ و خجالت که کلن کلاس رو پر کرده بود کم شد. بعد نرم نرمکم از بین رفت. اون وقت آقای احمدی از یکی یکی بچه ها پرسید که شغل پدرشون چیه. تا اینکه نوبت به من رسید. از جام بلند شدم و گفتم آقا ما به جای پدر یه مادر بزرگ داریم که بهش میگیم بیبی. ما خوش نداریم که کسی دلش به حال ما بسوزه ها. ما البته مادرم نداریم. مادر بزرگمون حقوق بازنشستگی پدر بزرگمونو میگیره، کارم میکنه، بعد از اول پاییز تا حالا 3-4 تا ژاکت هم بافته و فروختیم. بعد پول حسابی هم در میاریم آقا. راستی آقا ژاکت هایی که بیبی ما میبافه مردم رو دست میبرن و اگه شما بخواین من براتون یه ژاکت خوب بگم بیبی ببافه برای خانوادتونم. همینطور.
خب اگه بیبی ژاکت های خوب میبافه بگو یکم برای من ببافه، هرچی هم پولش بشه حرفی نیست. شوخی کردم، من ژاکت لازم ندارم. بشین.
آقای احمدی رو جدی گرفتم. خونه که رفتم به بیبی گفتم بیبی معلم ما گفته یه ژاکت پشمی عالی به بافی و بدی به من که براش ببرم. بیبی هم گفت وا مگه تو رفتی مدرسه همه چی زندگیمونو به معلمت گفتی ننه؟ خب آخه بیبی اگه نمیگفتم که نمیشد. معلممون از من خواست که همه چیو بگم. بعد از خودم در آوردم که بیبی معلممون گفته اگه برای ژاکت نبرم دیگه سر کلاس روم نمیده. این حرفو برای این خودم در آوردم که بیبی هیچ عیب و ایرادی نگیره و ژاکتو برای آقای احمدی که خیلی دوستش داشتم ببافه. بیبی هم که زن ساده و بیشیره پیلهی بود قبول کرد و گفت خیلی خوب مجی جای ژاکت براش میبافم مادم، ولی تو باید بری اندازه و رنگ ژاکتیو که میخواد از آقا معلمت بپرسی و به من بگی. بیبی راست میگفت، دونستن رنگ و اندازه ژاکت لازم بود، ولی خب خجالت میکشیدم قضیه رو با آقای احمدی بگم. میترسیدم یه وقت اوقاتش تلخ بشه. واقعا اوقاتش تلخ میشد، چون به شوخی گفته بود که من ژاکت میخوام، ولی من میخواستم که یه ژاکت خوشگل و نونوار بهش بدم. بدون اینکه آقای احمدی بفهمه باید اندازه‌هاشو میگرفتم. به هر حال فکر کردم و فکر کردم تا اینکه یه فکر خیلی عالی تو مغزم پیدا شد. صبح که مدرسه میرفتم یه نخ بلند گذاشتم توی کیفم تا با اون اندازه شونه ها و آستینا و گردن آقای احمدی رو بگیرم و واسه بیبی بیارم. زنگ اول از درس و مشق چیزی دستگیرم نشد. از پس رفته بودم تو کوک پهنای شونه و قد آقای احمدی. آقا که دید اون روز بدجوری براندازش میکنم گفت
چیه مجی؟ چطه؟ چرا اینجوری به من زور زدی تو؟
من
رو کتابت نگاه کن.
نه نه آقا چیزی نیست، شما اصلا ناراحت نشین. چیزه، بچه ها به من گفتن که وقتی بزرگ شدی قد و قوارت میشه این آقای احمدی. بعد منم میخواستم ببینم وقتی بزرگ شدم چه قد و قواره پیدا کنم.
چرت و پرت نگو مجی.
بله
بشین کارتو بکن.
ببخشید. زنگ تفریح زده شد، نخو از تو کیفم برداشتم و دویدم طرف آقای احمدی تا قبل از اینکه از کلاس بیرون بره توی شلوغی بدون اینکه خودش بویی ببره لاغل اندازه شونه ها و دستش رو بگیرم تا بعد نوبت برسه به گل و گردنش. بچه ها دور آقای احمدی جمع شده بودن، هر کدومم سوالی میکردن. نرم نرمک از بین بچه ها نخ به دست خزیدم جلو و خودم با آقای احمدی رسوندم. دو سر نخو با دوتا دستم گرفتم و میخواستم اندازه شونه ها رو بگیرم. اما از شما چه پنون؟ آقای احمدی خیلی قدش بلند بود. من هرچی رو نوک انگشتای پام بلند میشدم و خودم رو بالا میکشیدم نمیتونستم دست رو به شونش برسونم. تو این حال و هوایی که از بچه خورد به من، نتونستم خودم رو جمع جور کنم. صورتم قایم خورد به پشت آقای احمدی. آقای احمدی هم فوری سرشو برگردوند و نخو دست من دید و پرسید
چرا این کارو میکنی مجید؟ این نخ چیه؟
آقا ببخشید، این نخ پشت کتتون چسبیده بود، برش داشتم، اشکالی که نداره.
آها نخه، متشکرم.
آقای احمدی اینو گفت و راهشو کشید و از کلاس رفت بیرون. زنگ بعد وقتی آقای احمدی روی صندلی نشسته بود به بهونه پرسیدن یه سوال نخو برداشتم و رفتم سراغش. به بچه ها پشت کردم تا کسی نبینه چی کار دارم میکنم. ضمن پرسیدن سوال خیلی آهسته و با احتیاط نخو از جیبم درآوردم و دست راست آقا رو اندازه گرفتم. البته کار سختی بودا، ولی از اونجایی که سرش روی کتاب بود نخو ندید. خیلی خوشحال شدم. داشت کارم جور میشد. پیچیدم طرف چپ آقای احمدی که ترتیب اندازه اون یکی دستم بدم. اما از بخت بعد یاد چشش به نخ من افتاد. زیاد معطلش نکردم و گفتم ببخشید شرمنده، این نخ به آستین کتتون چسبیده بود، برش داشتم.
چیز عجیبیه، مثل این که لباسای بنده امروز پر از نخ شده.
بله خیلی عجیبه.
دیگه نباید نخهای کت منو بگیری، فهمیدی؟
چشم آقا چشم. نه اینجوری نمیشد، اندازه ی ژاکت آقای احمدی رو نمیشد به این راحتی به دست آورد. ظهر که خونه رفتم به بیبی گفتم معلممون بیمی اندازه ژاکتش روی کاغذ نوشت به منم داد. گفت رنگش آبی باشه ولی من متاسفانه کاغذ رو گم کردم. بعد دیگه هم خجالت میکشم که بگم باز اندازه‌هاش رو بنویسه. بیبی گفت خیلی خوب، میگم که اگه یکی از ژاکت‌های کهنش بود خیلی راحت میتونستم از روش ببافم. و مادر اینو که بیبی گفت رفتم تو فکر به دست آوردن ژاکت کهنه آقای احمدی. دو سه روز بود که میرفتم بالای درخت توت روبروی خونه آقای احمدی و از اونجا حیات خونهشو میپاییدم که ببینم که یکی از ژاکتاشو میشوره و میندازه رو بند درخت تا بتونم ترتیب بردنشو بدم. خلاصه یه روز جمعه دیدم که بله یکی از ژاکتاشو شسته و انداخته رو بند. همونجور از بالای درخت به ژاکت شسته شده نگاه میکردم تا اینکه آقای احمدی از خونه رفت بیرون. در خونهشون باز بود و کسی هم تو حیاط نبود. منم فوری رفتم و ژاکت رو از روی بند برداشتم و تا خونه دویدم. ژاکت رو دادم به بیبی و گفتم بیبی اندازش رو بگیر که باید فوری ببرمش بدم آقای احمدی. نمیشه مجید جان، باید چند روز اینجا باشه ننه. قرار شد که ژاکت دو روز پیش بیبی بمونه. خدا میدونه که تو اون دو روز چقدر ناراحت بودم. میرای بافتنی از دست بیبی نمی افتاد. شب و روز می بافت و اندازه می گرفت. روز دوم هر جوری بود ژاکت کهنه رو از بیبی گرفتم و گذاشتم تو کیفم. درست یادمه که زیر یکی از آستیناش در رفته بود و نخکش شده بود که بیبی نشست و قشنگ رو فوش کرد. ظهر که زنگمون خورد با سرعت دویدم طرف خونه آقای احمدی. بختم با من یار بود و دوباره در خونهشون باز بود و من فوری ژاکت رو بندازم رو بند و برگشتم مدرسه. عصر آقای احمدی ژاکت رو پوشیده بود. زیر لب با خودش حرف می زد و نگاهی به ژاکت می کرد و لبخند می زد. طفلکی بدجوری هم سرم خورده بود. بیبی یه هفته همه کاراشو زمین گذاشت و هی بافت و هی بافت تا ژاکت پشمی و خوشگل جور شد. روزی که ژاکت نو رو واسه آقای احمدی بردم دیر به مدرسه رسیدم. وقتی به کلاس رفتم یکی از بچه‌ها داشت از روی کتاب فارسی بلند بلند یه چیزی رو می‌خوند و همم سر و پا گوش بودن. آقای احمدی هم نشسته بود روی صندلیش. اجازه گرفتم و نشستم. می‌خواستم ژاکت رو زودتر بهش بدم و راحت شم. وقت اون رسیده بود که ترتیب پیشکش کردن ژاکت رو بدم. این بود که از جا بلند شدم. بغچه رو روی دوتا دستم گرفتم و با احترام و خیلی سنگین قدم برداشتم و به طرف آقا معلم رفتم. بچه ها کتابا رو ول کردن و چارچشمی منو نگاه کردن. سرم رو برگردوندم و با اشاره چشم و ابرو به بچه ها فهموندم که برام کف بزن. بعد بغچه رو گذاشتم روی میز جلوی آقای احمدی. آقا زل منو نگاه کرد و حرف نزد. لبخند مهربون و با محبتی زدم و گفتم اینم ژاکت شما، قابلتون رو نداره. خودتون فرمودین که بیبی براتون ژاکت ببافه دیگه. بعد بغچه رو باز کردم و گفتم رنگش هم حتما میپسندین، ایشالا مبارک باشه.
مجید این ژاکت از اینجا بردار. کی به تو گفت برای من ژاکت بیاری ها؟
آقا به نظرم یادتون رفته ها، خودتون همینجا سر کلاس به من گفتین.
زود همین الان این ژاکت رو ببر خونتون، دیگه هم این کارو نکن.
آقای احمدی ژاکت رو لوله کرد و داد زیر بغلم. صدای خنده بچه‌ها رو از گوشه کنار کلاس میشنیدم. جا خوردم و خجالت زده از کلاس بیرون اومدم. نمیدونستم چی کار کنم. کاش از اول بهش گفته بودم که میخوام براش ژاکت بیارم. نمیخواستم آقای احمدی رو ناراحت کنم، میخواستم خوشحالش کنم. تو حیات وایساده بودم که آقای احمدی در کلاس رو باز کرد و گفت
برو به مادر بزرگت بگو بیاد مدرسه، میخوام باش حرف بزنم.
وقتی که بیبی اومد مدرسه و رفت توی دفتر آقای احمدی همه چی دستگیرش شد. ژاکت رو از بیبی خرید و از من قول گرفت که دیگه سر خود از اینجور کارا نکنم. چاره نبود دیگه، قبول کردم.
تا قرار بعدی زیر گذر طنز، خدا نگهدار.
یه هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال غصه ها تکیه زدم به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده‌ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. زرفا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای هندگی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای هلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق بخون، با نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا،
دور دنیا، دور دنیا،
دور دنیا در 15 دقیقه،
دور دنیا در 15 دقیقه. دور دنیا،
دور دنیا
در 15 دقیقه،
در 15 دقیقه.
به نام خدا. سلام، لوئیس آمور میگه بارها و بارها دیدم که آدم‌ها در مورد میزان مسافتی که در یک روز یا در یک هفته طی کردن صحبت می‌کنن، اما به ندرت دیدم که اونا از اون چه طی مسافت‌ها دیدن حرف بزنن. بله، و این به خاطر اینه که بیشتر ما وقتی به سفری میریم فقط منتظر این هستیم که زودتر به مقصد برسیم، و این باعث میشه از مناظری که در طی سفر از کنار چشمان ما میگذرن بی بهره بمونیم. اگه در طی سفر گاه گاهی کنار جاده به استراحت بپردازیم، هم خستگی راننده از تنش بیرون میاد، هم از طبیعت اطراف میتونیم لذت ببریم. تمام مناظر و طبیعتی که برای رسیدن از مبدأ به مقصد طی میکنیم هم جزو سفر ما محسوب میشه. پس بیاین با آرامش و حوصله بیشتری به سفر خودمون ادامه بدیم و فقط به فکر رسیدن به مقصد نباشیم. اگه حاضرین سفر امروز خودمون رو شروع کنیم، لطفاً با ما همراه بمونید. بفرمایید.
سلام از کوشیکوب خودم، امروز برات یه سورپرایز دارم. اگه گفتی چیه؟ چی 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 چی؟ این دستگاه برش فلزه، میبینی؟ میخوام سقف رو بردارم، مدل جدیدت کنم. میخوام از این رو به اون رو بشی. این ماشین جدید رو دیدی؟ یه دکمه میزه این سقف باز میشه، میده کنار. میخوام از اونا قشنگتر بشی. سب کن ببین گردشی چی میکنی. اماده این ماشین جان؟
سلام آقای گردشی، این چیه دستتون؟
سلام خانم یدینندی، این خب معلومه دیگه، دستگاهی برای برش فلز.
خب این دستگاه برش فلز چه ربطی به مسافرت ما داره؟ میشه توضیح بدید؟ شفاف البته.
شفاف؟ بلی حتما. میخوام قبل از اینکه مشاوری رو بریسم مدل سقف ماشین وقید میدم. میخوام برای یه گروه گردشگریم و یه ماشین مدل جدید بسازم.
یعنی چی؟ این کارا چیه آقای گردشی؟ بذارین کنار این وسیله ها.
نه شما نمیدونید با برداشتن یه سقف از این ماشین چه اتفاقاتی میدونید میفته. هم مدل ماشین هم بروز میشه، هم جریان هوا تو ماشین راحت دو بدل میشه، هم تنوعی برای مسافرها میشه، و همین که خود جذب توریست میکنی. باور کنی
آقای گردشی، لطفاً هر چه سریعتر این دستگاه برش رو از اینجا دور کنین، وگرنه من میدونم و شما و مدیر گروه گردشگری. متوجه شدین یا بیشتر توضیح بدم؟
نه کاملاً متوجه شدیم. شما با عصبتون بازی نکنید، من میرم تا این وسیله رو جلوی چشای شما دود بکنه. بجزی
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، بشی یه روزی، چیزی نیست واسش بسوزی.
دور دنیا در 15 دقیقه. باور ندارید؟ بفرمایید رادیو سبا در 15 دقیقه دور دنیا را می‌گردید.
تو سرت که پول داشی مایه داشی، ماشینای توپی سواشی، وقتی که خونت رو هرکی ببینه سکته رو بزنه سر جاش بشینه. اما خوب اینو میدونی یه پست داری و داغونی، خدا رو عشق بابا بی خیلیات میخواد، وسط هرچی که خوبه وسط هرچی که میاد.
دنیا در 15 دقیقه.
خب در مورد استان کرمان باید بگم که با جاذبه ها و مناطق گردشگری منحصر به فردی که داره، هر سال پذیرای مهمون ها و مسافرای زیادیه. مهمترین و یا شاید معروف ترین جای دیدنی کرمان ارگ بمه که همه باهاش آشنایی.
ای ارگ بم، خب مگه این ارگی که میگین تو بم نیست؟
چرا؟ درست.
خب توی بم دیگه، تو کرمان که نیست. چی ربطی داره خودم گردینندی؟ بعضی وقتا یه حقای میزینی در شما پرید اصلا شما دیجور اطلاعات اشتباری نداریم.
آقای گردشی، البته همونطور که همه میدونن بم یکی از شهرهای استان کرمانه. ارگ بم بزرگترین و قدیمیترین بنای خشتی جهانه. البته توی زلزلهی که چند سال گذشته اتفاق افتاد تقریبا از بین رفت و حالا در حال بازسازیه.
اوه چی جالب، پس بریم اونجا با پدیده یه بازسازی هم آشنا بشیم. باید یه جالب باشی.
من شنیدم یه روستا اون طرف هاست که همه یه خونه هاش تو دل کوه، درسته؟
بله کاملا درسته. روستای میمند که در 36 کیلومتری شهرستان شهر بابک قرار داره، تقریبا 400 خونه و مسجد حسینیه و حمام و مدرسه داره که همگی در دل کوه کنده شدن.
احتمالاً فرهاد نامیم اونجا بوده که خونه ها رو تو دل کوه کنده، دستش درد نکنه. بله بله درستی. شاید میگه نمی لباسی زیباست نیشون آدمیه.
آقای گردشی، این شعری که شما خونین هیچ ربط به بحث نداشت.
نداشت.
بسا یکم تفکر کنید بعد حرف بزنید دیگه. آبرو بردیم
که فکر کنید. کم میرسیم، نگران نباشید. من از نزدیکترین راه شما رو به ارگ بم میرسونم. به من میگن آقای گردشی.
ارگ بم در مسیر جاده ابریشم قدیم قرار داره. این ارگ بزرگ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان بم و فضای فرهنگی آن به ثبت رسیده.
خانم چه کاریه، خب همون با اسم ارگ بم ثبتش میکردن دیگه.
نه اینجوری قشنگتری، مثل یوگی و دوستان. یادتونی چی برنامه ای بود؟ یادش بخیر. به نظر ارگ و باید پیزیرن اسم ارگ بم و فضای فرنگی اون و از همون برنامه کودک الگو بگیدن.
نه خیر آقای گردشی، ارگ بم با مساحت تقریبی 200,000 متر مربع از بزرگترین مجموعه بناهای خشتی جهانه که این متراژ با فضای اطراف ارگ اصلی حساب شده.
پس توی زبان خودش شهر بوده، خیلی بزرگ بوده. ایوه.
بله درسته. ارگ بم گونه های معماری متعددی داشته، مثل مسجد، بازار، تکیه، کاروانسرا، مدرسه، حمام، زورخانه و دروازه های مختلف.
چه جالب، من تا حالا فکر میکردم فقط یه ارگه، تو نگو یه شهره.
تازه محله های مسکونی که هم خونه های عیون نشین داشته و هم خونه های مخصوص عموم مردم بخش حاکم نشین ارگه بمه، شامل سربازخونه، استاب، آسیاب، خونه فرمانده قشون و بخش مخصوص اقامت حاکم بوده که اونم شامل خونه اصلی حاکم و عمارت 4 فصل و برج دیدبانی بوده.
نه بودی کلیو خوشمون اومد پیش به جوی هرگ بزرگ.
خب به ارگ بم خوش اومدین. اینجا در واقع شهر قدیم بم بوده که قلعه اصلی روی صخره ساخته شده. دور تا دور قلعه خندق‌های عمیق وجود داشته که ارگ رو از هجوم دشمنان حفظ می‌کرده.
باید عرض کنم از اونجایی که رشته تحصیلی بنده تاریخ ایرانی، میتونم بگم که ارگ بم در دوره اشکانیان ساخته شده و مربوط اون دورانه.
بله درسته، ممنون از شما.
ارگ بمو به بهمن پسر گشتاسب نسبت میدن.
همون خانم گدوننده به ما اطلاعات بدن بهتری. شما نمیخوادی اطلاعاتتون رو تخش کنید تا این عدد جزئیات به درد ما نمیخوری. حالا پسر فلانی باشه یا نباشه، پسر خاله بیچاری باشه یا نباشه، چه فرقی میکنی؟ از خانم گدوننده درخواست دارم که اطلاعات مفیدتری به ما ارائه بفرمون.
البته از شما به خاطر اطلاعاتی که دادید تشکر میکنم خانم، متشکرم. جالبه بدونید که تا حدود 2 قرن پیش مردم در ارگ زندگی میکردن. ارگ بم در تاریخ بارها مورد تهاجم قرار گرفته و دوباره بازسازی شده.
واقعا چه زیباست، یه شهر به این عظمت همه رو با خشت ساختن، خیلی قشنگ رمانتیکه.
به اطراف نگاه کنید. قسمت های اصلی ارگ بم، یکی همون دروازه اولی بود که دیدیم، یکی بازارشه و بقیه میدان تکیه مسجد بزرگ ارگ. اون طرف دقت کنید.
اون زمان مگه خونه 2 طبقه هم بوده؟ از آثارش اینجوری معلومه.
بله همینطوره، تعدادی از خونه های ارگ 2 طبقه ساخته شده بودن. حتی جالبه بدونیم که تو اون زمان در بعضی خونه های اینجا حمام اختصاصی وجود داشته، یا اینکه در کنار بعضی از خونه ها استبل هایی جدا از محل زندگی ساخته بودن.
ایمن کلی پیشرفته بودن، حتما لوله کشی آب و فاضلاب هم داشتن.
آب آشامیدنی ساکنان ارگ از چاهایی که توی حیات هر خونه وجود داشته تأمین می شده. خیلی خب، بریم داخل ارگ اصلی. بفرمایید.
من میدم ببینم روی دیگه برای ورود به قلعه کشف می کنم یا نه. با اجازتون
آقای گردشی. ارگ بم تنها همین یه ورودی رو داره. بفرمایید. لطفا به تاق ورودی دقت کنین. این تاقو با قوزهای دوره ساسانی مقایسه می کنن.
خیلی رومانتیکه. 2 دقیقه صبر کنین با این تاق ورودی یه سلفی بندازم. آها خب خوبه، سلفی هم داره تکمیل میشه.
بفرمایید این طرف. باید بگم که آثار یه دروازه دیگه در ضلع شمال ارگ در محلی به اسم کتکدم وجود داشته که به ظاهر زیاد استفاده چندانی نداشته و یا کمی بعد از ایجاد حصار مسدود شده.
دیدید شما نجاشید که من بیرم و اکتشه بودی خودم ها اینجا میدم. شما چرا بیشفته من گرفتی؟ شما نجاشید، میخواستم زندگی کنم، خواستم مکتشف بشم، نجاشتین. چرا؟ چرا؟
ای بابا چرا شلوغ میکنی آقای گردشی؟ در ضمن اون دروازه قبلا کشف شده بوده، نیازی نیست که شما زحمت بکشین چیزیو کشف کنین.
نه شما جوری بیشتر منو گرفتی. تو من دیدم نمیدار بیتی، من میرم خودم بیشتر میکنیم، یه چیز دیگر کشف میکنیم. من گفتم
ای بابا. همیشگی رادیو سوا به پایان یکی دیگه از برنامه‌های دور دنیا در 15 دقیقه رسیدیم. امیدوارم سفر خوبی رو تجربه کرده باشین. منتظر ما باشین، ما دوباره میاییم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.